تدارک دیده شده، از جمله نشست‌های تخصصی که برای سکودارها، برای فعالین صنعت و برای مردم عزیز کشورمون و بازدیدکنندگان محترم تدارک دیده شده. یکی از بخش‌های جانبی این نمایشگاه تالار هوش مصنوعیه. در تالار هوش مصنوعی شرکت‌های دانش‌بنیان مهم کشور دعوت شدن، الان حضور دارن و بازدیدکنندگان، مسئولین و علاقه‌مندان به صنعت صوت و تصویر میتونن از محصولات اونها بازدید بکنن، آشنا بشن، مشورت بکنن و ببینن چگونه میتونن از فناوری‌های هوش مصنوعی در کارشون، زندگیشون، در تولیدشون و کسب و کارشون استفاده بکنن. هر زمان سه کارگاه موازی در نوبت صبح و بعد از ظهر تشکیل میشه. بازدید کنندگانی که شرکت میکنن میتونن با یکی از نرم افزارهای تولید هوش مصنوعی به انتخاب خودشون آشنا بشن. در مدت یک ساعت و نیمی که حضور دارن، اساتید به اونها شیوه استفاده از این ابزارها رو آموزش میدن و نهایتاً گواهینامه مهارت آموزی اون فناوری رو هم از دانشگاه افق و دانشگاه فنی حرفه‌ای دریافت میکنن. ما دعوت میکنیم از همه عزیزان از این فرصت بهره مند باشن. نه تنها این بخش جانبی، بخش‌های دیگری که در نمایشگاه تدارک دیده شده، از جمله اعتبار خریدی که فراهم شده و هر کدوم از بازدیدکنندگان میتونن با ارائه کارت ملیشون 300 هزار تومان اعتبار دریافت کنن و از محصولات ارائه شده در نمایشگاه بهره مند بشن.
متشکرم از شما.
سلامت باشید، موفق باشید، خدا نگهدار.
خب ممنونیم از همکار گزارشگرمون جناب آقای مسترالامور. اما در آستانه بازگشایی مدارس هستیم و چند هفته‌ای هست که می‌پردازیم به تاریخ آموزش در کشور عزیزمون ایران. امروز هم همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا روزبهانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر روزبهانی سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض می‌کنم.
متشکرم.
سلامت باشین. دیروز موقعی که رسیدیم به دوره ساسانیان، ابتدای ساسانیان که فکر می‌کنم امروز شما قرار بحثش رو ادامه بدین، همین بحث مطرح شد که ما خیلی چیزی از دوره اشکانیان نمی‌دونیم، چون موقعی که ساسانی‌ها اومدن خیلی از آثار اشکانیان رو متاسفانه از بین بردن و اتفاقا حتی در مثلا شاهنامه فردوسی هم ما می‌بینیم که از دوره اشکانیان خیلی سریع میپره آقای فردوسی و رد میشه، حالا یا دلیلش همین بوده که منابع زیادی در اختیار نداشته یا هر دلیل دیگه، ولی به هر حال این که منابع رو از بین بردن خیلی اتفاق عجیبی بوده. با شما همراهیم و دوره ساسانیان رو پی میگیریم. بفرمایید.
خواهش میکنم. آخرین سلسله ای که در ایران تأسیس میشه سلسله ساسانیان است.
بله.
از سال 224 میلادی تا سال 651 میلادی، قریب 427 سال سلسله ساسانیان در ایران حکومت میکنه.
بله.
البته یکی از علتهای این که ما اطلاعاتمون از دوره اشکانیان کم هست، یکی از معمولی هست که حکومت جدیدی که میاد در واقع باید خود رو توجیه بکنه دیگه، نمیتوانه از حکومت قبلی تعریف بکنه.
بله.
همین خاطر در حفظ میراث اون سلسله در واقع تلاش نمی کنه و طبیعتاً به مرور زمان آثار و نوشته های اون داره فراموش میشن. از طرف دیگر در دوره اشکانیان بیشتر فرهنگ شفاهی غالب بود تا کتبی.
بله.
و به اصطلاح این یکی از علت ها هم همین بود که عملاً ما اطلاعات اون کمه.
بله.
و این که میبینید در شاهنامه فردوسی اصلاً ترتیب سلسله های ایران در شاهنامه فردوسی با آن چیزی که مورخان امروزی بیان میکنن متفاوت دیگه. ما در دوره در شاهنامه سلسله پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان داریم، این اسمی از سلسله ماتاب یا هخامنشیان وجود نداره. این تقسیم بندی که ما الان داریم بر اساس داده های و دستاورد های باستان شناسی و تعمل در بعضی از کتاب هایی که از سرزمین ها دیگه به دست ما رسیده.
آقای دکتر، که بعضی ها معتقدن که پیشدادیان در شاهنامه همون اشاره به مادهاست و کیانیان هم هخامنشیان.
بله، سعی کردم. بله، نشانه هایی وجود دارد، منتها تا طابق نعل به نعل
بله.
نیست. ولی حالا این مبحثی که فکر میکنم از بحث ما خارج بشه
بله.
من گفتم که دوستان متوجه مطلب باشن. ببینید 427 سال دوره بسیار مهم، زمان خیلی طولانی است. چند تا عامل باعث میشه در زمان ساسانیان سواد آموزی و آموزش یک تکامل خاصی پیدا بکنه. شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت صنایع از جمله صنعت کاغذ، این خیلی نکته مهمی است، پیدایش وسیع کتاب و کتابخانه، حضور دانشمندان متعدد در زمینه تعلیمات ابتدایی، آموزش عالی و دانش‌های فلسفی، همه اینا دست به دست هم میده فضای علمی دوره ساسانیان به شکل بسیار قدرتمندانه از دوره‌های قبل از خودش به مثلا متمایز بشود و حتی در دوره اسلامی که ما وارد میشیم آموزش و خیلی از مسائل تحت تاثیر دوره ساسانیان است.
بله.
البته ما میدانیم که ساسانیان در حکومت کاستی است، جامعه طبقاتی است و همین خاطر هم است که آموزش هم در دوره ساسانیان به نوعی طبقاتی است. علوم مذهبی مربوط فرزندان موبدان، هیربودان، مغان، اندربودان و امثالهم است. علوم و دانش‌های سیاسی، نظامی رو شاهزادگان و خاندان‌های افغانه اشراف و بزرگان و مرزبانان و فرماندهان لشکر در اختیار دارن.
بله.
فرزندان دبیران فنون اداری و شیوه نگارش رو یاد میگیرن و فنون و صنایع مشاغل خانوادگی مثل تجارت و بازرگانی و پیشه‌وری و صنعت هم مربوط سایر مثل گروه های جامعه.
بله.
یعنی حتی آموزش طبقاتی است، ولی به هر صورت در همه رده‌ها به شکل خیلی قدرتمندانه ادامه دارد. و این را من میگم چون میدونم وقتم کم هست، بقیش با جلسه بعد میمونه.
بله.
از ویژگی های فرهنگ این هست این هست که اندیشه های یهودی، مسیحی، بودایی، مانوی و مزدکی هم جریان داره، به لحاظ مذهبی و فکری هم تقلنه ها و تلاش های بسیار زیادی انجام میگیرد که اینها هم در مسئله آموزش و
بله.
فضای فرهنگی دوره بسیار
محسن. فکر میکنم بحث ساسانیان رو همچنان بخواییم ادامه بدیم، درسته؟
بله. بله. باید من این مقایی چون لازم است بخصوص راجبه دانشگاه جندی شاپور خیلی بخش
بله.
صحبت بکنیم، مراکز مختلف آموزشی و دستاوردهای بزرگی که از اون دوره به جا
خیلی مشاهده فردا. متشکرم از شما دکتر روزبهانی، با شما خداحافظی میکنیم. اما خوبه که به این نکته هم اشاره بکنیم که با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان و آغاز پاییز، زنگ مدرسه ها در سراسر کشورمون به صدا در میاد و دانش آموزان آماده میشن تا یه بار دیگه به کلاس ها برگردن. اما در گوشه ای از جهان کودکانی هستند که به جای شور و شوق بازگشت به مدرسه با چالش ها و دشواری های بزرگی مواجهن. این کودکان فرزندان بیپناه غزه هستند. در حالی که بسیاری از دانش آموزان ما با کیف و دفتر جدید و پر از انگیزه به استقبال مدرسه میرن، کودکان غزه با صدای هواپیماهای جنگی و ویرانی های اطرافشون به زندگی ادامه میدن. امروز در کنار جشن گرفتن بازگشایی مدارس این که به جای نگرانی درباره تکالیف مدرسه، نگران امنیت جان و خونه هاشون هستن. برای اونا نه تنها کلاس درس، بلکه هر لحظه از زندگی به یک مبارزه تبدیل شده. از صمیم قلب آرزو میکنیم روزی این کودکان هم بتونن با خیالی آسوده و لبخند بر لب به مدرسه هاشون برگردن و مثل هر کودک دیگه‌ای رویاهای آینده‌شون رو روشن دنبال کنن. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
و حالا همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری محترم، شنوندگان ارجمند، روز بخیر در خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. چه خبر امروز؟ از چه نکته ای خواهید؟
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که آماری منتشر شده در مؤسسه مطالعاتی رند، یک اطلاعات خیلی جالبی منتشر کرده راجع به جنگ ها.
بله.
اطلاعات میگه که در طول 200 سال گذشته تا الان هیچ کشوری که حمله کرده به موفقیت نرسیده در هر مرحله. بعد یه بررسی کرده، ببینید میگه که چه کسی به جنگ ویتنام حمله کرد؟ آمریکا. با چه خفتی اونجا خارج شد؟
بله.
جنگ دو کره، حمله روس‌ها به افغانستان، 10 سال اونجا بودن، 15,000 کشته دادن رفتن بیرون. حمله آمریکا به افغانستان به همین ترتیب با اون وضعیت رفت بیرون. حمله آمریکا به عراق، حمله آمریکا به کوزوو، جنگ اوکراین، جنگ غزه، جنگ عراق و ایران که عراق حمله کرده ما، حمله صدام به کویت. بگید در طول 200 سال گذشته بدین طرف هر جنگی رو که هر کس حمله کرد با شکست مواجه شد. بعد تحلیلش مسئله چرا اینجوری هست؟ چرا این جنگ با موفقیت همراه نیست؟ برای اینکه دنیا به شدت در حال تغییر هست.
جبس.
تغییر به این معنی که فضای جنگ عوض شده، دیگر کسی سرباز اعزام نمی‌کنه برای جنگ. همون هم که در زمان جنگ آمریکا به عراق انکاری کردن، بعدا فهمیدن اشتباه بزرگی کردن. یعنی فضای جنگ به سمت فضای سایبر داره میره، به سمت فضای اطلاعات داره میره. کشورهایی که دارای قدرت نظامی هست، بخشش قدرت نظامی است که ما احساس فیزیکی میکنیم، بخش عظیمش قدرت اطلاعاتیه.
بله.
کشورهایی که اطلاعات وافر دارن مرحله اول تصمیم گیری هستن. پس تو این چارچوب معادله که نگاه میکنی در طول 200 سال گذشته، حتی قبلتر از اون، تمام جنگ ها با شکست مواجه شده.
درسته.
از این نظر میشه در واقع آینده دنیا رو بررسی کرد، حتی مثلا جنگ حمله آمریکا
به
غزه، ببینید یک سال داره به غزه حمله میکنه. خودش معتقد دیگه اولین ارتش خاورمیانه، چرا با شکست مواجه شده؟
اونها جای پرسش
تو اوکراین هستن، چرا واقعا این تو این چارچوب قابل
بررسی. بله، سپاس از شما آقای ساجدی.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. تا فردا، خداحافظ. خب و حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان شنونده.
جواب سوال شما گزینه 2 معبد داشکسن زنجان هستش.
سلام، سرزمین من، معبد خرفه محلات زجاجه هستم از تهران. خدا حافظ شما.
خانمی آقای دهقانزاده گفتن گزینه 1، آقای حسن مرادی از کرج گفتن گزینه 2 درسته، آقای مسلم خسروی از فارس هم گفتن گزینه 2. آقای ظاهری از مسجد سلیمان گفتن معبد خرهه محلات و همینطور خانم زهرا ابوالفتی هم گفتن گزینه 3 صحیح است. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان و حالا صفحه دیگر.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
اما بحث تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی همراه میشیم با جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض ادب و احترام سلام دارم.
سپاسگزارم.
در صحبتایی که داشتیم به اینجا رسیدیم که در واقع اریل شارون تصمیم گرفت که باریکه غزه رو ترک کنه و چیزی حدود 20 شهرک رو در غزه تعطیل کرد و 8000 شهرک نشین یهودی رو در باریکه غزه که قبلا سکنا داده بودن در سال 2005، یعنی دیگه ژانویه 2005 اینها رو از باریکه غزه خارج کردن و غزه رو در اختیار در واقع اهالی غزه قرار دادن.
بله.
اما برای اینکه شهرک‌های غلاف غزه، پیرامون غزه رو بتونن امنیتش رو حفظ بکنن، شارون اومد یک دیوار امنیتی بین در واقع باریکه غزه و سرزمین‌های فلسطین اشغالی ایجاد کرد که تحت عنوان دیوار حائل یا دیوار امن ازش یاد میشه. بعضی جاها این دیوار با عمق 10 الی 30 متر زیر زمین فرو رفته برای اینکه نتونن تونل بکنن و در واقع جهادگرا بتونن از زیر زمین به حوزه فلسطین اشغالی رسوخ پیدا بکنن. این دیوار یکی از ویژگی‌هاش که به ارتفاع بالای 10 متر از سطح زمین کشیده میشه با 3 تا سنسور حرارتی، لرزشی و ضربه‌ای در واقع آمیخته شده که اگر بهش ضربه بزنن در طرف اسرائیلی آلارم میده و اگر در واقع یک لرزشی ایجاد کنن یا حرارت و آتش در کنارش ایجاد بکنن، این به صورت آلارم هشدار در طرف اسرائیلی عمل میکنه و اسرائیلی‌ها در واقع مقابله میکنن. گرچه این دیوار رو به سنسورهای امنیتی در واقع آمیخته بودن و در واقع میشه گفت یک دیوار امنیتی مستحکمی بین خودشون ایجاد کرده بودن، اما عملیات طوفان الاقصا یکی از ویژگی‌ها و اهمیت‌های فراوانی داره که حالا سالیان متمادی باید بگذره که طوفان الاقصا و دستاوردهاش کشف بشه و فاش بشه، این بود که این دیوار امنیتی فرو ریخت. با فرو ریختن دیوار امنیتی غزه در حقیقت میشه گفت دیوارهای امنیتی در شمال فلسطین اشغالی با لبنان و همینطور در کرانه و جولان هم فرو ریخته.
بسیاره.
در جلسه بعد توضیحات
انشاءالله
رو راجع به تحولات حوزه مقاومت با رژیم صهیونیستی خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهیم کرد.
متشکرم از شما دکتر فردوسی پور عزیز، تا فردا خداحافظتون. خب در این لحظات پایانی باز هم بریم به سراغ پیامک‌های شما. خانم هاشمی از ملاگر گفتن گزینه دو درسته، آقای رنجبر از فارس، آقای پارسا از ملاگر و آقا ناصر از یزد هم گفتن گزینه دو صحیح.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای اصفهانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون.
سلامت باشید. امروز 27 اردیبهشت، بفرمایید. خواهش میکنم.
27 شهریور.
بله خیلی رفتم
شهریور.
چون
چرا انقدر عقب برگشتید؟ چون
روز شعر و ادب بود، فکر کردم باید اردیبهشت باشه.
درست.
خدمت عرض کنم که اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 1305 که خودکشی محمد ولی خان تنکابونی هستش. ایشون فرزند حبیب الله خان ساعد الدوله سردار بودن، متولد یکی از روستاهای تنکابون که با درجه سرهنگی وارد خدمت نظام شد و اولین پستی که به او تعلق گرفت ماموریت حفاظت از یکی از دروازه‌های تهران بود. در روزگار تهران دروازه‌های متعددی داشت که هر دروازه به یک سرهنگ سپرده شده بود و چون وقتی درجه سرتیپی گرفت به لقب سردار اکرم ملقب شد و حاکم رشت و تنکابون شد. بعد از اون به مأموریت دفع ترکمانان رفت و پس از پیروزی ناصرالدین شاه قاجار به او لقب نصر السلطنه داد و همچنین حکومت استراباد رو. بعد از حکومت استراباد زرابخانه رو اجاره کرد که به اتهام تقلب بعد از مدتی برکنار شد و چندی خانه نشین بود تا اینکه وزیر خزانه و گمرک شد و در دوره مظفرنشاه قاجار هم حاکم گیلان و آذربایجان بود و در دوره مشروطه کسی بود که در واقع سرکوب جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران رو به عهده گرفت و پس از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علی شاه برای سرکوب مردم آذربایجان عازم تبریز شد و بعد از اینکه ناموفق بود به سر املاکش در تنکابون رفتش و در این زمان هستش که مشروط خواهان ایلان تونستن اون رو در واقع جذب کنن و همراه خودشون بکنن و به همراه مشروط خواهان گیلان به سمت تهران رفت و از فاتحان تهران شمرده میشد، همطور که بختیاری ها از جانب اصفهان به سمت تهران اومدن و اولین رئیس الوزرای پس از فتح تهران بود. در دوره مختلف وزیر و وزیر داخله و همچنین رئیس الوزرا بود، از جمله دوره هایی که وزیر رئیس الوزرا بود در دوره ای بود که روسیه و بریتانیا برای اخراج مورگان شوستر اولتیماتوم دادن.
بله.
و ایشون نماینده مجلس هم بود، از جمله نماینده مظلوم زنجان در دوره سوم و در پایان عمرش به خاطر بدهی که به بانک استقراضی روسیه داشت و بانک استقراضی روسیه به وزارت مالیه در واقع داده شده بود، وزارت مالیه از او ادعای طلبکاری میکرد و او که در واقع دیگه از اون شوکت پیشینش افتاده بود در چنین روزی در سال 1305 خودکشی کرد و پیکر او در امامزاده ساله تجریش به خاک سپرده شد.
بله.
در بعض از منابع به اشتباه در گذشت او رو 27 تیر ماه بیان کردن که نادرست هست.
بله.
مناسبت تاریخی آخر هم در واقع مربوط هست به سال 1367 که در گذشت محمد حسین بهجت تبریزی معروف شهریار هستش که خب می‌دونیم شهریار در واقع روز درگذشتش به عنوان شعر و ادب فارسی نامگذاری شده. برخی مخالف بودن و معتقد بودن که بایستی روز در واقع درگذشت یا بزرگداشت کسانی مثل فردوسی، حافظ و یا سعدی اینها روز شعر و ادب فارسی شناخته بشه، اما خب می‌دونیم شهریار در واقع احیاگر شعر فارسی به سبک کلاسیکش در روزگار ما بوده.
بله.
کسی که در واقع میشه گفت پیوند میان آذربایجان و زبان فارسی هستش و اشعار او میشه گفت که در بعضی از موارد میشه گفت یادآور شعر کهن فارسی هستش.
بله.
و خب میدونیم که ایشون در به ترکیه آذری هم اون منظومه حیدر بابا رو داره که طبیعت رو در شعر آذری داری و جاری کرده و خب ایشون بخش از این بزرگیش رو به خاطر همنشینی با کسانی مثل سبا، بهار و عارف قزوینی و ایرج میرزا داره و کسی که هم اشعار مذهبی داره و هم اشعار عاشقانه و شاید یکی از چیزهایی که شهریار چندان به اصطلاح دیوانش اونطور متوجه بعضی ها قرار نیفته این هستش که مانند بعضی از شعرهای ما اون پالایش لازم در دیوانش صورت نگرفته.
بسیار خوب. شاید در واقع این نکته هم قابل توجهه که وقتی همین امروز هم می‌خوایم درباره موضوعی نظر بدیم و مثلا یک گزینه کهن داشته باشیم و یک گزینه نو، عموما ذهن ما میره به سمت گزینه‌های کهن به خاطر قدرت در واقع سنتی که دارن و کمتر به گزینه‌هایی که در عصر حاضر هستن توجه میشن که در این مورد به گزینه حاضر توجه شد. سپاسگزارم ازتون.
متشکرم آقای اصفهانی عزیز. تا فردا.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. نام مکانی تاریخی که دارای سرستون‌های یونانی است و حالا پاسخ از زبان شما آقای مومنی.
در مورد صحبت کردیم معبد خور هست که در نزدیکی محلات و مربوط میشه به دوره سلوکیان، یعنی دوره‌ای که اعقاب اسکندر مقدونی بودند و قدمتش برمیگرده به 3200 سال پیش.
متشکرم از شما. به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای مومنی ممنونم از همراهی.
سلامت باشید. متشکرم. فکر میکنم اعقاب رو باید بگیم در واقع اخلاق، یعنی کسانی که بعد از اسکندر اومدن اعقاب میشه پیشینیان.
متشکرم.
رو هم اصلاح میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظتون و همینطور سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خدا حافظ.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه. کجا اون وقت؟ شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تبریک میگم، با تخت و روسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 14، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. صدای سخن.